رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست، شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش 14. ارائه کننده حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول خدا که دین خدا رو بود و کسانی که با او هستند نسبت به کافران شدیدن بین خودشون حالت رحمت دارن. خیلی مطمئن هستم اینجا که این سبب نسبت به کافران شدیدن مراد از کافر در قرآن عموماً و در امثال این آیه خصوصاً کسانی نیست که باورهای ما رو ندارن، کسانی که در مقابل باور حق مقاومت میکنن، باوری رو فهمیدن هم هسته منتظر به همکاریت اون شده هم به دلیل منافع و مطامع و زیاد خواهی و بدتری جویی در برابرش مقاومت میکنن و با اون میجنگن و در برابرش موضع میگیرن. تقریبا در تمام آیات قرآن کافر به همین معناست که به معنای لغوی کافر هم کاملا نزدیک و منطبقه. اما آیات کسی نه مقاومتی در برابر حق نداره، متوجه حقی نشده، برخورد دوستانه و محبت آمیز با او هرگز مورد نهی قرآن نیست. صریحا قرآن فرمود لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولو یخرجوکم من دیارکم ان تبروکم و تصفحوا علیهم. قرآن شما را نهی نکرده است نسبت به کسانی که با شما جنگ ندارن، شما را از خانه و کاشانهتون بیرون نکردن که با اونها با احسان و نیکوکاری و عدالت برخورد کنید و رفتار کنید. بنابراین از مضمون اینها چیزی دستی گرفت که جامعه مورد نظر رسول خدا، جامعه که شایستگی رو داره که مسئولیت با پیامبر داشته باشه، جامعه ای که فقط دشمنی و عداوت و شدت خودش رو در مقابل کسانی ابراز میکنه و در مقابل کسانی داره که با اون داستان جنگ و ستیزند و ظالمانه و حق‌کشانه میخوان با اون مقابله کنند. در غیر این مورد با بقیه باید با رحمت و الفت و برادری و بالاخر با انسانیت و نیکوکاری و احسان انسانی برخورد کردن. ولی خب مراتب این ارتباط بستگی به مراتب دوری و نزدیکی فکری داره، ولی حداقلش نیکوکاری و عدالت هست که باید در مورد همگان اعمال بشه. متراحمین مقتمین لمعقاب عنکم من امرهم، نسبت به هم رحم داشته باشید. جامعه چنان بشود که نسبت به همگه رحم داشته باشید و استدار بشوید از این که امور دیگران در نظر شما نباشه، احساس کنید کسی گرفتاره، گرفتاری خبر ندارن، نیستش، مشکلش چیه، چرا پیدا شدید. و در روایت هست که اگه کسی دو روز مسجد نماز کنه و خدا سلام فرستاد که مشکلش چیه، چرا نتونسته بیاد. یعنی چنان جامعه مسلمین جمع گرم و صمیمی و پیر به یکدیگر بودن که یه غیبت دو سه روزه نشان دهنده بود که طرف مشکلی داره که نتونسته تو این جمع حاضر بشه. خب اینو مقایسه کنیم با بعضی که ما الان متاسفانه داریم و حالا چه در بعد امت اسلامی که خیلی وضع مشکلی داریم، وضع فجیعی داریم. ما الحمدلله خدا رو شکر می‌کنیم در کشور خودمون در آرامش و آسایشی در حد معقول و مقبول داریم زندگی می‌کنیم، اما همین الان در امت اسلام نمی‌دونیم تو جیبی برسن که چه خبره. حالا سوریه چه خبره؟ از سوریه خبرهایی داریم به دلیل یک نوع اشتراک منافعی یا در حال تناسبی که با منافع کشور ما پیدا کرده مسئله سوریه. از لیبی که تقریبا ربط به منافع ملی ما نداره اصلا خبری هم نداریم که اونجا داره چه اتفاقاتی میفته. از مشرق اسلامی در فرض کنید که برمه چه وضعیتی مسلمان ها دارن، و همینطور اصولا مسئله ما دیگه نیست. حالا اگر به امت اسلام نگاه نکنیم، انسانی نگاه کنیم، در جامعه اسلامی افرادی از کشورهای دنیا از فقر و گرسنگی در حال هلاکت و فنا هستند. ما بیخبریم، بی اطلاعیم، مسئله ما نیست. اصلا تو زندگیمون برای اونها باقی رو نگشودهایم. خب این اصلا با فضای اسلامی، با فضای بندگی خدا به نظر میاد که سازگار نیست. خاطر از ما که در جامعه خودمون، حالا در اخبار عالم نیست، در همین جامعه، حتی اگر ما با مفهوم امروزی کشور و ملت و استیت و امثال اینها هم بخوایم روابط خودمون رو تنظیم کنیم، به هر حال در کشور ما، در کشور ما، تو شهر ما، تو محله ما، در همسایگی ما،
افرادی در زندن گرفتار هم مشکلات دارن که ما اصولا از اونها بیخبری داریم و اینجا خودمون رو بکنیم. اینجا پیداست که یه اونجایی در حال گم شده در میان جامعه که باید در جستجوی اون برخواهد. خب میفرماید که امام فرماید که این کار رو بکنید تا به اون جایی برسید که خدا به شما امر کرده و تبدیل بشید اون آدمایی که در زمان پیامبر بودن کلام آمد را علیه محشر الانصار علی عهد رسول الله یاران خدا مردم مدینه در زمان پیامبر چنین بودن که در حال سراغ دیگر رو میگرفتن نگران تنبیه بودن. خب هر کردیم که این بخش از دعای شریف نازل به خصلت‌های ویژگی‌های اخلاقی است که همه در ارتباط با جامعه تعریف میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این بحث را مثل بحث‌های دیگه بازه که درود بر پیامبر و خاندان شریف و محجت آغاز میکنند و عبدالنی من بذرت اهل شنهان المحبه و پیانبر به آلو درود فرست و عبدالنی و بدل کن برای من یا بدل کن مرا. این که اینجا امام در واقع دارن درخواست میکنن که یه همزی بیرون ازشون اتفاق بیفته که نهدش رو برسه یک همزی درون رو اتفاق بیفته همزه این ها از این کلام قابل برداشته با این توضیح که از میکنن. من اول مفردات این کلام رو توضیح بدم تا بعد جمعنگی رو برسیم. اصل از ابدال میادنی قدر کردن جای گذین کردن چیزی رو به جای جای چیزی دیگر رو بردن به اتضاع یعنی شدت بود شدت نفرت و ادامه شنعان یا شنعان که به هر جنوب در لغت هست در قرآن کریم دو بار واژه شنعان به کار رفته اگر اشتباه نکنم یعنی ادامه دشمنی خوب حساب و خوردی و محبت هم که معناش روشن. در این فراز امام به پیشکار خداوند عرض میکنه که خدایا به جای اون کینه و نفرتی که اهل عداوت دشمنی با من دارند محبت قرار بده، دوستی قرار بده. خب این رو میشه دو جور معنا کرد. یکی این که من رو کاری رو بکن که این شخصیت بیان بده، عظمت بیان بده که در مقابل عداوت دیگران من محبت کنم. اگه اهل کنعان نسبت به من بغض دارن، من نسبت به اونها محبت داشته باشم. چون خب این از عالی‌ترین مکارم اخلاق است، چنان که بهش در ادامه بحث اشاره خواهم کرد. میتونم معناش این باشه که نه، خدا کار کن که اونهایی که با من دشمنن به جای دشمنی با من دوستی رو با من داشته باشن، محبت با من داشته باشن، دشمنی ها رو به دوستی بدل کن. اون معنای اول با روح دعا سازگارتره، ولی چون در همین بخش که در دراز سه فقره رو در بر میگیره در فقره سوم امام علیه السلام به سراغ این ویژگی میاد که این درخواست رو که در درون اون یک بازتاب مثبتی نسبت به رفتارهای منفی صورت بگیره از خداوند مطرح میکنه، شاید اینجا به شاید گفتیم بخش اول دعا ناظر به همون معنای دومه، یعنی خدایا کاری کن که دشمنی ها به دوستی تبدیل بشه. خود حد نشدن دشمنی به دوستی اهمیتش و اوجش و اندازه این که در عین دشمنی من خودم شخصا دوستی به بزنم نیست، اما در این حال از یک نوع درخواست اجتماعی خبر میده از یه اتفاقی که برای جمع باید بیفته. به جای که دشمنی بین ما و برادرانمون در جامعه برقرار باشه، تبدیل به دوستی بشه. تمام بحث‌های این فقره دعا رو که می‌کنم همین ویژگی درشون هست و هر دو گونه می‌شود تفسیر کرد که شاید با همین توضیح که عرض کردم تفسیر دوم پذیرفتنی‌تر باشه. عبدالی من بغرف اهل کنعان المحبه و من حسد اهل البغی المبده و به جای حسد ستمگران تجاوزگران مبده قرار بده، موضوع تمرکز میاد. اینجا امام یه ملازمه بین حسد و برقی برقرار کردن. برقی در واقع یعنی این سلطه‌جویی، فسادانگیزی، تحصیلگری، سخن کردن و دیگری خود رو مسلط چیره کردن، که خب معمولا این چیرگی که از حسد برمیشه، یعنی حسد معمولا به برقی منتهی میشه و برقی سخن میشه در حسد داره. خدا به جای حسدی که سخنگران و چیرگی جویان بر من دارن دوستی علاقه بده. اگه مرسد جای حسد رو بگیره خود به خود برقی سخن هم از میان رفت داره. و من ذهن به اهل صلاح از ثقه، خدا را به جای بدگمانی خوبان اهل صلاح، یعنی خوبان چون که کار صالح می کنند، رفتار صالح دارند، به جای بدگمانی اونها اعتماد قرار بده. به جای که به من بدگمان باشند کاری کن که به من اعتماد داشته. خب اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که اصلا مگه اهل صلاح حق دارن به کسی بدگمان باشن؟ و اگر بدگمان بودن دیگه مگه بهشون میشه اهل صلاح گفت؟ ممکنه کسی اینجا میگه که خب اگر افراد بی انضباط اخلاقی یا به تحلیل لامبالی اخلاقی گمان بد به کسی ببرن، میشه که مثلا گمان اونها ارزش اینکه در موردش ما نگران باشیم نداره. اما وقتی که اهل صلاح این آدم هایی که انضباط اخلاقی دارن و رفتار اخلاق اونها در محتابی حاکم هست نسبت به کسی سوء زن پیدا میکنن، پیداست یک زمینه هایی وجود داشته که این سوء زن اتفاق بیفته و لذا امام داره دعا میکنه که خدا کار کنه و اینها از بین بره، هیچ وضعیتی در میان نباشه که منجر به این بشود که اونها به من سوء زن داشته باشه. آنطور قبلا میگه در حال گمان بد داشتن در مورد دیگران خودش جزء گناه هست. قرآن کریم میفرماید و ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. گمان زیاد در مورد دیگران پرهیز کنید. نمیشین حد بزنید و راجع به دیگران فکر کنید و موضوع جنگاش خودتون قرار بدید. این خوب نیست. چاره این زنها و گمانها سر از گناه و فساد درمیاد. در روایات هم خیلی راجع به اینکه باید نسبت به مسلمانها و افراد جامعه ایمانی حسن زن داشته باشیم مطالب نفس شده از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نفس شده که ان الله هر من من المسلم جمعه و عزت و انجمن در هیدن نفسو، همونطور که خون و آبروی مسلمان به خدا محترم شمرده و تجاوز و تعدیل اون رو بر دیگران ممنوع دانسته، این رو هم که نسبت به او سوء زن برود محرم و ممنوع دانسته. از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که زن امر رفیقه علی احسنه حتی یعطیک ما یقلبک دهن ولا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوءا و البته بدها فالخیر محملا. همیشه کار برادرت رو به بهترین وجه حمل کن، بنابراین بگذار که کارش درست بوده، قصدش خوب بوده. تو وقتی که دلیل بیاد که تو را از این انگاره برگردونه، از این ذهنیت برگردونه، و اگر طبیلی از جانبی برادرت به تو میگفته و تو همین حرفی از اون اهم میشه گفته میشه، این رو گمان بد نسبتش نبر. تا جایی که میتونی براش محمل خیلی پیدا کنی گمان بد نبر. قول از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است که اذا تهم المؤمن و اخاه انما کل ایمان من قلبه کما تنماس منه من الماء فی الماء. وقتی مؤمنی برادر خودش رو متهم میکنه، مثل نمکی که در آب حل میشه، ایمان هر میشه و از دل بیرون میاد. اما اصلا میره این قلبه کسی قلبه حل میشه و از دلش بیرون میاد. خب اگر این همه سفارش هست، یا باید اون محلی رو که از کردیم به عنوان پاسخ به این سوال که چرا اهل صلاح حق دارن سوء گمان داشته باشن اختیار کرد، یا اینکه باید نکته دیگر رو بهش توجه کرد، اون این که چارش عجیبی که به حسن زن و خوشگمانی به مردم شده به معنای اعتماد بیجا و نابجا نیست. ببینید یه وقتی خدای نکرده ما نسبت به دیگران بدگمانی رفتار اونها رو، فکر اونها رو، حرف اونها رو، شخصیت اونها رو در موضع تهمت می‌نشانیم، این کاری که نباید بکنیم، این اخلاقا مذمومه. یه وقتی از هم خود اخلاق بدگمانی نیستیم، ولی اگه یه جایی بخواهیم یه تصمیمی بگیریم، کاری بکنیم، قول کسی، وعده کسی، منشأ اثر باشه، باید احراز کنیم که این قول و وعده درسته. مثلا در امور مهم، اگر سوء زن به این معنی که بی‌جهت افراد رو در مقام اتهام بگذارید، این اصلا با عدالت سازگار نیست. این چنین فردی کسی که بی‌جهت و افراد دیگه بدون دلیل مدرک و افراد دیگه سوء زن داره عادل نیست و اون بسیاری از کارهای شدید از سنتهای شدید که شرطش عدالته، این فرد نمیتونه انجام بده. اما در این حال تا جایی که آدم اطمینان پیدا نکرده باید احتیاط کنه. من دیگران رو دزد نمیدانم، اما مال خودم رو ضبط میکنم. اینکه من در ماشینم رو قفل میکنم یا در خانم رو قفل میکنم، خدا نکرده به معنای سوء زن به همسایگان نیست. به معنای اینکه که نگه تو کوچه دارم رد میشم میرم خدا نکرده به چشم دزدشون نگاه کنم. اما تا وقتی که از بی خطر بودن محیط اطمینان پیدا نکردم، ماشینم رو قفل میکنم. این کار کار عاقلانه است، این منافاتی با حسن ظن دیگران نداره. در روایت امیرالمومنین علیه السلام هم نقل شده که طمأنینه تو الی کل احد من قبل اختبار عجزون، این که قبل از اینکه افراد رو بشناسیم اختبار کنیم، فراگیری کنیم، بخواهیم آدم چطور آدمیه، به هر کسی اعتماد کنیم، با هر کسی آرامش خاطر پیدا کنیم، این ناتوانی رو راه میاره، یا ناتوانی ریشه میگیره. ما نسبت به همه در یه نگاه کلی نگاه خوب داریم، همه خوب هم میشاریم، همه قرار شد که امانتی رو دست کسی بسپاریم، باید احراز کنیم که از عهده این امانت برمیام. به تعبیر یکی از بزرگان فرمودن، فرض بفرمایید که حالا در روز 29 ماه مبارک رمضان صد نفر از مؤمنین رفتن بالای بلندی به افق نگاه کنند برای اینکه استعداد کنند و ماه نو رو ببینند. من صد نفر هم همه آدم های معمولی و متعارف هم با چشم های معمولی و متعارف کنید، همه به افق دقت کردن، خیره شدن، هیچ که ماه رو ندید، فقط یک نفر داره میان به من دیدن. ما اون آدم رو تقدیر نمی کنیم، نمی دیم تو دروغ میگیم، شب را من دیده یا خیال میکنه دیده، کار به کامل صداقتش داره حرف میزن، برای خودش هم مطمئنه که دیده باید بره فردا رو عید فطر تلقی کنه. اگه نمیدونیم هفت نفر فقط یک نفر دیده، خب ما این تصویر اصلا نمیدیم، ولی میشه صد نفر در یک معرفی منزلی قرار بگیرن و فقط رؤیت داره یک نفر اسم انتخاب میشه. اینجور طبیعی اینجور نیست، عقل میگه نمیدون همون رو خم نمیکنیم، او رو خدای نکرده به قوی بهش نگاه نمی کنیم، احتمال بیدیم بین خودش و خدای حساب کتاب درستی داره. در این حال ما فردا نمیتونیم افتار کنیم، باید فردا روز سیوم ما هم باید که رمضان حساب کنیم. بنابراین اهل صلاح کسانی هستند که به دیگران بدگمان نیستند، اما تا اعتماد کامل هم نکنند افراد و مورد وسوق خودشون قرار نمیدن. در این نکته خیلی مهم است که ما هم در روابط اجتماعی و خصوصا در مسائل دینی باید بهش توجه کنیم. ما دینمون رو باید از کسی بگیریم که به توانمندی او، به فهم او، به صداقت او اعتماد داشته باشیم. شما اینکه ببینید در علوم اسلامی یکی از علوم علم رجال الحدیث هست و کارش اینه که ما بفهمیم که ناقلان خبر هستن قابل اعتمادن، راستی هستن، فهمشون، دردشون، اصطلاح قبط و قبطشون نسبت به آنچه شنیدند و تحمل کرد همه روایت تمام هست. فرد خدمت امام میره راجع به یکی از اصحاب امام، از رجال و شخصیت هایی که برای جامعه امروز صاحب عنوانه است، سوالش اینه اول یوسف و عبدالرحمن چه قبول آخوز و انهم آدم دینی؟ برای همین اسم مثلا یوسف عبدالرحمن در اصحاب حضرت اداره اسلام هست این مورد اعتماد من دین رو از او بیاموزم نقل دارم دینم به دین از او رو قبول کنم و نمیتونی یوسف که کسی میکروفا در اختیارش قرار گرفت تلیفون در اختیارش قرار گرفت اعتماد کنیم و اون دین رو به ما معرفی کنیم اهل صلاح کسانی هستن که ضمن اینکه به هیچ وجه گمان نیستن آدم ها رو خوب میدونن برای آدم ها اصطلاح قائلن اما در امور مختلف بر حسب اهمیت امور دنبال معتمد میگردن دنبال اتکاء میگردن اگه قرار امانتی به کسی سپرده بشه اگه قرار حرفی از کسی پذیرفته بشه باید نشان داده بشه که اون صلاحیت لازم برای این کارو داره و چه حرفی مهمتر از آنچه تعلیم دینه آنچه قرار با زندگی جاودانه و ابدی ما رو با هم یکسان لایق‌های گروه ما ارتباط برقرار کنه بنابراین اهل صلاح کسانی که در امر دین هم تحقیرانه نگاه میکنند هر حرفی رو با مأخذ و مدرک و دلیل و منطق خودش دنبال میکنند امام اینجا از شما میخواهد که خدایا من رو چنان کن رابطه من با دیگران رو چنان کن که اهل صلاح به جایی که به من دست گمانی داشته باشند زمنه یعنی کسی در موضع اتهام دیدن دست گمان بودن سقر اعتماد و اطمینان داشته باشند پس شما میخواهیم که به ما توفیق هم بودن از اهل صلاح عنایت بفرمایند هم اعتماد به خوبان خودش رو و هم باز مورد اعتماد خوبان خودش قرار
دانشگاه مفید پای در سنت رو به آینده